الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که در عنوان این نام حضرت یک لقبی را به خودشون می دهند که این لقب از القابی است که خدای متعال به بعضی از بندگانش وحی کرده است که خودشون نام بگذارند و این لقب زیربنای امر به این دستورات نورانی را متکفل است و در حقیقت بیان می فرماید که اساس این فرمان در چه مسئله ایست. این فرمان وظایف گوناگون اداره جامعه اسلامی با توجه به مسائل اخلاقی و روحی آمده است. این عنوان مشخص می کند که محور این دستورات بر چه اساسیه و از جانب چه حقیقتی این دستورات صادر شده. می فهمد که این نامه همان است که عبدالله علی امیرالمؤمنین به آن امر کرده است. بحث در عبدالله بود که چه وقتی انسان عبدالله می شود. این بحث البته بحث عمیقی است و طولانی، مقداری از این مباحث رو در اول بحث حدیث شریف ابوذر اونجا بیان کردیم. منتها برای اینکه این بحث یه بحث مجزایی است از اون بحث و فاصله هم شده است، به صورت منظم و گذرایی اون مباحث بهش اشاره میشه که به گونه ای این مباحث معرفتی است و به گونه ای راهگشای همه انسان‌ها به سوی اون راهکاری که اگر بخواهند به اون هدف حقیقی از خلقتشون نائل بشوند آن را دنبال بکنند. از شد مسئله وجودیت محور همه کمالات انسان است و خدای متعال هدف غایی از خلقت انسان را عبودیت خودش مطرح فرموده است. منتها این عبودیت یک واژه مجملی است، با توجه به آیات و نمونه های بندگانی که خدای متعال معرفی میکنه میتوان یک درک تفصیلی تر از آن پیدا کرد و در همین راستا مسیری که انسان به عبودیت میرسد به دست آورد. از شد اولین مرحله عبودیت پروردگار متعال مسئله اعتقاد صحیح به معبودیت به حق خدای متعال است که حق تعالی معبود به حق است. که این هم البته دارای شئونی است که قبلا عرض کردم که از آن در مباحث اعتقادی به مراتب توحید تعبیر می شود که انسان اگر بخواهد در وادی ایمان و عمل صالح قرار بگیره و عبد واقعی بشه باید این مراحل اعتقادی رو به طور صحیح طی بکنه. از این جهت قرآن کریم همواره به ایمان به عالم غیب تکیه میکنه که اصل این ایمان. پس از این مرحله، مرحله نشون دادن بندگی خود از در مقام عمل به خدای متعال، بندگی خدای متعال جز از راه اطاعت او و اون کسانی که او فرموده است از آنها انسان اطاعت بکند میسر نیست و محقق نمیشه. در برابر اون معبودهای باطلی که در مسیر عبودیت خدای متعال سر راه انسان میان، حالا با انواع مختلف، که انسان همواره در مقام مجاهده باید مسیر عبودیت معبود به حق را غلبه بدهد بر مسیر عبودیت معبود به باطل، که آن هواهای نفسانی و شیطان است که اینها در طول هم هستند عمدتاً. اینجاست که عبودیت برای همه انسان ها در مقام عمل، خلاصه با اطاعت از دستورات شرع مقدس و نیتهای صالح، این شکل میگیره، باید تداوم پیدا بکنه. اول مسئله شکل گیری با درک این که اطاعت در چیست و این که اطاعت خالصانه چگونه است، وقت در مرحله عمل اونجا مجاهده شروع میشه که یا شیطان میخواد انسان اطاعت نکنه یا اگر اطاعت میکنه خالصانه نباشه. از عرض کردیم اون آیه مبارکه میفهمد که فما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، همه مردم جز برای بندگی خالصانه خدای متعال امر نشده اند. و این بندگی و اطاعت در جمیع شؤون وجودی انسان است تو این عالم، هم جنبه های عبادی خاص مثل نماز، روزه، حج، خمس، زکات، اینها می شود عبادی خاص از نظر اصطلاحی، تعبیر عبادت می شود. عبودیت قبلا عرض کردیم یک واژه عام است از عبادت. عبودیت یعنی اظهار خضوع آگاهانه در برابر کسی. حالا چه این که در این اظهار خضوع شخص لازم باشد نیت قربت بکنه که این می شود عبادت. شرع مقدس برای این که برای همگان مشکل نباشد مراعات چنین اخلاصی در امور محدودی برای همگان، این رو شرط کرده که اگر این نیت اخلاصی نباشه، یعنی ریا باشه، این عبادت محقق نمیشه. اینو خوب دقت داشته باشین، چون تعلیمات شرع مرحله مرحله از سبک شروع میشه تا سنگین، برای اینکه انسان جنبه تربیتیش مرحله مرحله است، یک مرتبه نمیتونه اون مراحل بالا رو ملتزم بشه. لذا فرمودن اول شما تو این چند تا مسئله سعی بکن خوب چارچوبش رو یاد بگیری، بعد با این قصد هم این کار رو انجام بده. ریا هم قصده، این هم خودش مسئله مهمیست که ما اشاره کردیم، خطورات ذهنی ریا نیست. وقتی که انسان شروع میکنه به کار برای خدا، خطورات ذهنی هم میاد، اینه برای امتحان انسانه. اینا رو دقت داشته باشیم، بعد انسان با راهکارها دقیق آشنا باشه تا به مشکل برخورد نکنه، یا وسواس فکری بشه از اون طرف، یا عمل رو یه رها کنه. خب اون وقت اگر دستورات دیگر شرع مقدس در شؤون دیگر زندگی انجام شد ولی به قصد قربت نبود، اینجا اطاعت به گونه ای انجام شده است، منتها اطاعت خالصانه نیست. بعد انسان اگر بخواهد به درجات بالاتر از مرحله اول عبودیت و قرب الهی حرکت بکنه و برسه، در این اطاعتها هم قصد قربت بکنه، مثل معاملات مثل حال روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی. وقت کسی که این ویژگی ها را مراعات بکنه، عبودیتش دقیق تر میشه، عمیق تر میشه، چون یه حرکت کمی داریم، یه حرکت کیفی داریم. شرع مقدس هر دو حرکت رو برای انسان داره. حرکت کمی، یعنی در هر شأنی از شؤون زندگی انسان دستور داره. فرمودند به هر حال این دستور رو اگر بخواهید مطیع ما باشید باید اطاعت بکنید. در آیاتی هم فرمودند از رسول ما هم اطاعت بکنید. از اولی الامر هم اطاعت بکنید. حالا اولی الامر بنابر روایات ائمه علیهم السلام هستند، اون حالا بحثای خاص خودشون داره. اطاعت از مجتهد و ولی فقیه هم در طول اطاعت از امامه، نه در عرض اطاعت، که اون هم لازمه. برحال این شؤون رو ما باید دقت داشته باشیم. میخواییم این رو عرض بکنیم انشاءالله اگر برسیم این هفته، چرا خدای متعال اطاعت از این دسته از افراد را اطاعت از خودش دانسته؟ این خیلی مهمه. کم کم به این اول فرمان میرسیم که علی علیه السلام این فرمان رو از چه ناحیه‌ای داره ابراز میکنه، چه حقی داره که این فرمان رو ابراز میکنه. خلاصه این تحلیل معرفتیشه که هم امام شناسی است و هم هدف شناسی است و به گونه ای راه رسیدن به اون هدف واقعی هم شناخته میشه. فعلا اجمالی ها، نه تفصیلی. خب وقتی که انسان در شؤون مختلف دستورات شرع مقدس رو اطاعت کرد با قصد قربت، این می شود اطاعت خالصانه در مرحله تازه اول در شؤون مختلف. این یک نوع حرکت کمی. یک نوع حرکت کمی دیگه هم داره شرع مقدس، اطاعت مستحبه، دستورات مستحبه داره، دستورات مکروهه داره. مستحبات بسیاره، مکروهات نسبت به مستحبات کمتره. اون کسانی که بخواهند خضوع بیشتری در برابر خدای متعال و اولیاش داشته باشند، از نظر کمی سعی میکنند که اون دستورات مستحبه را هم انجام بدن با نیت اخلاص. نیت اخلاص حرکت کیفیه. این دستبندی میکنم که خوب تو ذهن بمانه. و واقعش هم اینها، هم از جهت علمی هم از جهت تربیتی که مباحث دستبندی بشه. یک سیر منظمی داره انسان. اون وقت وقتی که این حرکت کمی و کیفی انسان مستمر شد، به یک حرکت‌های عمیق دیگر راه پیدا می‌کنه، آمادگی پیدا می‌کنه که به اون مراحل بالاتر بندگی خدای متعال راه پیدا بکنه. و تا این مراحل چندگانه مقدماتی طی نشه، انسان آمادگی روحی برای طی کردن اون مراتب بالاتر رو نداره. لذا در سوره نساء 69 می فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که در بست مطیع خدا و رسول باشد مخلصانه، این چنین کسی معیت پیدا میکنه با این چهار دسته از انسانهای برجسته و عالی مقام که انبیا در درجه اول، شهدا شاهدین بر اعمال، صدیقین و صالحین. و رفیقان انسان در این دنیا و عالم دیگر، رفیق خوب اینا هستن، این چهار دسته هستن که همواره به صلاح انسان حرف میزنند، همواره مسیر صلاح انسان را میروند و الگوی عملی و فکری و اخلاقی برای بشر هستند. الگوی انسان باید یک شخص صالح باشه از همه جهت، برای اینکه انسان رو به صلاح برسونه. نمیتونه فاجر امام متقی باشه. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام که به مقام امامت رسید، از خدای متعال خواست که خدای این مقام به ذریه منم میرسه. حضرت حق نفی کلی نکرد، فرمود به ظالمین نمیرسه، عهد من به ظالمین نمیرسه. یعنی این ذریه اگر ظالم باشد، این مقام به او نمیرسد. در سوره حدید بیان میکنه که حضرت ابراهیم علیه السلام و نوح علیه السلام صاحب ذریه شدند، منتها همه ذریه این دو بزرگوار پیرو به اونها نبودند. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. در ذریه این دو بزرگوار نبوت و کتاب را دادیم، نه در همشون. یعنی این دو موهبت تو اینا هست، منتها فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون، بیشتر از ایشان فاسق هستن. بعدش هم حضرت عیسی رو میفهمند که سم قفین علی آثارهم عیسی ابن مریم. و در سوره مبارکه فاطر میفرماید ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حالا آیه قبلش رو میخونم، آیه 31. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی، آنچه که پیامبر به تو نازل کردیم از کتاب حق است و تصدیق میکند تورات و انجیل را که در پیش روی تو بوده. ان الله به عبادهی لخبیر بصیر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سپس این کتاب را به ارث نهادیم بعد از تو به این امتت. این امت به طور کلی ها، نه تک تک، به طور مجموعی، نه جمعی، اینا مصطفای خدا هستن، منتخب خداست. منتها این امت منتخب سه طایفه میشن. خوب دقت داشته باشی. وقت مقام امام اینجا روشن میشه در کدوم دسته است. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الكبیر. عده‌ای ظلم به خودشون میکنن، عده‌ای میان رو هستن، عده‌ای سبقت به سوی خدا دارن به اذن خدا. در روایت این ظالم لنفسه رو معنا میکنه از ظالم و یحوم و حوم نفسه. ظالم کسیست که دوروبر هوای نفسش میچرخه. گناه، اعتقادات باطل، همه اینها رو میگه. با اینکه کتاب نور آمده است، مبین آمده است، اما نمیپذیره. هم در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله این سه دسته بودن، هم بعد از اون حضرت تا روز قیامت که انسان تو این عالم هست. دوم مقتصد میانه رو. میانه رو فرمودن المقتصد یحوم و حوم قلبه. او دوروبر قلبش میچرخه، میخواد خودش رو اصلاح بکنه، توجه به خودش داره، اونطور نه خودخواهی مذموم که شیطانی باشه، خودخواهی که میخواد اصلاحش بکنه. این خوبه، میانه رو. و نوع قریب به اتفاق امت اسلامی اگر مسیر خلاصه صلاح رو برن از این دسته است. سومی خیلی مشخصه بالا دیگه در قله عبودیت هستن. تعریف میکنه تو این روایت از سابق بالخیرات یحوم و حوم ربه. سابق بالخیرات دوروبر خدا میچرخه، فقط خدا، خودش رو هم دوست داره برای خدا. اینو عرض کردم من که وقت کسی ادعا نکنه حالا این مطلب رو از نظر ذهنی میفهمیم برای نه، حالا ما این رو فعلا میخواییم. بله انسان عیب نداره مقصدش عالی باشه، اما توجه داشته باشه به این آسونیا و به این زودیا هم عجله نکنه و هم آسون نگیره، نمیرسه. اینو توجه داشته باشه. بعد میفرمایند در روایات دیگر از سابق و بالخیرات الامام. امام الگوه، پیامبر الگوه. اگر بخواد رهبریت داشته باشه اول خودش باید پیش قدم تو هر کار خیری، تو هر مشکلی باشه. تو بحثای تحلیلی مصائب امام حسین علیه السلام عرض کردیم گاهی در هفته هایی که مناسبت داشت یه گوشه هایی آمدیم از همینجا گرفته میشه. خلاصه این که انسان پس از گذراندن مراحل اخلاص در عبودیت یه صلوات بفرسته. تازه وارد میشه در یک مرحله جدیدی که تو این مرحله کسی که وارد شده شیطان نسبت به روندگان این مرحله یه دیدگاهی داره. میگه من اغوا هم شامل حال اینا نمیشه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. سوگندم یاد میکنی که همه رو من اغوا میکنم. اغوا همون وسوسه است. اگر این وسوسه خدای نکرده در نفس انسان جا گرفت و انسان عمل کرد، به همین مقدار سلطه شیطان را بر خودش فراهم کرده. البته به شرط اینکه این عمل دائمی باشه. اگر کسی برگشت، نه، میتونه از تحت این سلطه خارج بشه. عبودیت اینقدر مهمه و محور کمالات واقعی انسانه که خدای متعال برای بندگان به طور کلی یک جایگاهی در نظام خلقت در برابر شیطان قائل شده. شیطان قداره کشیده در برابر خدا که بندگان خدا را قلقم بکنه. خلاص معدانه میستاده و خودشم به خدا میگه لا تجدو اکثر هم شاکری. خدا را تو اکثر این بندگان تو شاکر نمیابی. البته خب خدا کار خودش رو میکنه، به حرف شیطان اعتنا نمیکنه، خودش هم قدرت داده به این شیطان که حرف بزنه. خب در این آیه ای که خوندم، این مخلصین به معنای پاک شده ها، مخلص یعنی پاک کننده، فرقش از زمین تا آسمونه، اینو بدانید. هر دو خوبن، منتها مخلص در قله کماله، مخلص در وسط های کماله. که باید همواره همه ما خودمون رو به خدای متعال بسپاریم. این دستور همگانی است از ناحیه خدا و اولیاش. فرمود و الاخلاص و علی خطر، درباره اخلاص فرمود که لازمه انسان اخلاص داشته باشه، اما توجه داشته باشه به هر حال خودمون رو همواره در دامن خدا قرار بدیم. و الاخلاص علی خطر حتی ينذر العبد بما یختم له. این آخر یه روایته، روایت خیلی روایت شریفی است که قبلا عرض کردیم در باره دنیا اولش بیان میکنه. الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم والعلم کله حجه الا ما عمل به والعمل کله ریا الا ما اخلص فيه والاخلاص على خطر حتی ينذر العبد بما يختم له. خلاصه این که خلاصه این روایت اینه، اگر کسی بخواد از چنگال این دنیا خارج بشه باید مسیر عبودیت رو طی بکنه، اخلاص در عبودیت هم داشته باشه و همواره هم خودش رو به خدای متعال بسپره. اون وقت خدای متعال برای عموم بندگان که بخواهند اطاعت خالصانه‌ای در برابر خودش داشته باشند یه نویدی داده که اینها تحت سلطه شیطان در نمیان. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، در چهار جا این بیان رو فرموده به کوری چشم شیطان. منتها فرموده بعد انسان توکل به خدا بکنه ها، اینم هست تا سلطه شیطان نصیبش نشه. سلطه هم همینی که عرض کردم، او وسوسه میکنه، انسان وسوسش هم مخالفت با خدا و انبیا و اولیای خداست، اینم محور وسوسه. این وسوسه رو انسان عملی بکنه و در این عمل هم پافشاری بکنه و توبه نکنه، این سلطه شیطان. فرموده اون کسانی که بخوان بندگی منو بکنن تو برایشان سلطه نداری، چون اگر لغزش هم بکنن که انسان در معرض لغزش هست، اینطور نیست که نباشه، اگر یک مسیر رو انسان طی کرد نباید توقع داشته باشه هیچگاه خطایی ازش سر نزنه، نه، اگر خطا سر زد قصد رجوع داشته باشه توبه بکنه. چنین کسی تحت سلطه شیطان در نمیاد و چنین افرادی اصلا اغوا شیطان هم نصیب اونها نمیشه. اینها چه کسانی هستن خلاصه؟ که به خودشون عبدالله میگن. آیا هر کسی میتونه به خودش عبدالله بگه یا نه؟ قرص اینه، باید کسی در مسیر عبودیت اجمالاً به مرحله‌ای برسه که از نظر باطن و شهود قلبی خدای متعال را ولی کائنات ببینه. به این معنا در مرحله اول خودش که در مسیر بندگی داره حرکت میکنه، عمل صالح را انجام میده که باید مستمر باشه، مستقیم باشه، مداوم باشه در این جهت، اما خودش رو مستقل نمیبینه، مستقل نمیبینه ها، نه اینکه نمیدونه. بین دانستن و ندیدن خیلی فرقه. ماها نوعا چنین هستیم، خودمون رو مستقل نمیدونیم، اما در زندگی عملی الا ماشاءالله مبتلا به شرک‌های مخفی هستیم. اما این دسته از افراد که مخلص گفته می شوند، اینها از این شرکهای مخفی یا اخفا مخفی تر دیگه دارن خارج می شوند. و آن این است که دیدگاه قلبیشون نسبت به اداره عالم تغییر می کنه. با تمام وجود میگه اما توفیقی الا بالله. این کلام و قرآن کریم از زبان کی میگه؟ خوب دقت داشته باشیم، ما هم میگیم، ما هم باید بگیم، اما ما تقلیدی میگیم. تقلیدی معنیش اینه که آقا من نمیفهمم به چه ملاکی این کار خوبه، اما میدونم کار خوبه، خوبان این کار رو انجام میدن، میرم دنبالش. این تقلید خوبه، منتها اون خوب با ملاک میره، مثل مجتهد که مجتهد یک حکم را با ادلهش درک میکنه به چه دلیل این امر واجبه، استدلال میکنه و خلاصه اون رو به دست می آورن. اما من عامی تقلید میکنم از این حکمی که او با مدرک به دست آورده. خوب روشن شد فرقش چیه؟ خب این کلام از حضرت شعیب علی نبینا و آلهی و علیه السلام در سوره مبارکه هود آیه 88 به قومش اینطوری می‌فرماید، همون تعبیری که امام حسین علیه السلام موقع خروجش فرموده، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله. نکنید پیامبر الهی این تعبیراتو میکنه، ماها دیگه باید چی بگیم؟ علیه توکلتو، در هر قدمی بر او توکل میکنم. توکل او یعنی تکیه به اون حقیقتی که میبینتش، خلاصه ارتباط مستقیم داره. و الیه انیب، به سوی او به تمام معنا رجوع میکنم. انابه فرقش با توبه زمین تا آسمونه، خلاصه توبه هم رجوعه، انابه هم رجوعه، اما انابه رجوع به تمام معناست به سوی خدا، که خودش جلساتی لازم داره که صحبت بشه، ما هم بلد نیستیم. خلاصه این است که اون کسی که به این درک از خدای متعال میرسه که خدای متعال ولی کائنات و خودشه در همه شئون وجودی و در آثار، فعلا آثار، حقیقت توحید افعالی را درک میکنه، چنین کسی امر او امر خدا، چون هیچ اراده‌ای از خودش نداره در برابر خدا. اراده نسبت به کارهای خوب و انجام کارهای خوب را همه را فانی در اراده خدا و فعل خدا می‌بینه. این مرحله اول عبداللهیه. مراحل دیگه هم داره اگر خدا توفیقی عنایت بفرماید و سلامتی. در دو هفته دیگر انشاءالله در خدمت دوستان بحث رو ادامه خواهیم داد. کلام به اینجا رسید، مقام عبداللهی با این بیان مراتبی داره. اولین مرتبهش رسیدن به حقیقت توحید افعالیه، که فعل الهی و ولایت حق تعالی در فعل و آثار موجودات برای این شخص کشف بشه، بیابن. همون بیانی که در سوره ظاهراً انفال یا توبه میفهمد، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خطاب میکنه اون وقتی که تو تیر مینداختی ای پیامبر، تو بودی اما تو نبودی. این چگونه میشه؟ اون حقیقت لا جبر ولا تفویض در بحث‌های اعتقادی که میخونی برای این شخص با کشف قلبی با دیده باطن ظاهر میشه و ولایت الهی را در عالم در این مرتبه درک میکنه. این که خدای متعال میخواد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این ولایت ظهورش دارای مراتبی. این که گفته میشه شخصی ولی خداست، یعنی به چنین درکی از خدای متعال باید برسه که در مقامی که داره حرف میزنه خودشو مستقل در حرف زدن نبینه، وقتی که داره عملی میکنه مستقل در عمل کردن نبینه. این خطاب به پیامبر میشه که پیامبر به چنین مقامی رسیده، به چنین دیدگاهی رسیده. و ما رمیت از زمن، تعبیرات دیگه هم به پیامبر شده که انشالله در جلسات آینده اگر عمری باشه و توجهی باشه اون آیات هم انشاءالله عزم میشه که اون مقامات این مخلصین کم کم ارائه میشه که اینها به چه مرحله ای رسیدن. اینکه حضرت عیسی علیه السلام در گهواره به وحی الهی به خودش خطاب میکنه انی عبدالله، این چه مقامیه؟ این نکته هم میخواستم عرض کنم که نزده بود یادم بره، بحث خیلی لطیفیست. اگر کسی به چنین مرحله‌ای و مقامی رسید، خضوع در برابر او خضوع در برابر خدا. خوب روشن بشه ها. لذا در دو روایت وقتی که علی علیه السلام معارف عمیق توحیدی رو بیان می کند، راوی شکف انگیز میشه به حضرت عرض میکنه انت نبی؟ آیا تو پیامبری؟ حضرت میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه
محمد و آل محمد
عجل. من بنده ای از بنده های پیامبرم. این عبد منظور خضوع کردنه. خوب روشن شد، انشالله توفیقی باشه. مشاهد مشرفه، نجف اشرف، کربلا مشرف بشی وقتی که دارید زیارات این دو امام بزرگوار رو میخونید، در مقدمه زیارت خطاب میکنید به علی علیه السلام که یک صلوات بفرستید تا این خطاب بیاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
چون ما میخواییم مدرکی حرف بزنیم، لذا حال ناچاریم که زیارت رو بیاوریم. خلاصش به علی علیه السلام بعد از زیارت امام حسین به امام حسین علیه السلام عرضه می داریم انا عبدوک، من بنده تون. اینو دقت داشته باشیم، ما منظور شرک نیست دا. کشف ما بگن آها ببین اینا علائم مشرک بودن شما، نه اصلا اون اصلا نفهمیدن بندگی یعنی چی، چون خدا رو نشناختن. خدا رو یه موجود این گوشه عالم تصور کردن، وهابیه. رئیسشون محمد ابن عبدالوهاب بالای منبر به مستمعینش میگه خدای متعال شبهای جمعه از عرش میاد با این به بندگان سر میزنه، مانند من که از این پله های منبر میام پایین. مغز متفکرشونه ابن تیمیه حدود 600-700 سال قبل از محمد ابن عبدالوهاب به درک واصل شده. بله، چنین تعبیری آمده. حالا انشاءالله ما بتونیم پیدا بکنیم و مجلس رو ختمش بکنیم. بله، روز جمعه که صلوات فرستادن بسیار مستحب حالا ما به چنین عبدهایی توسل میکنیم خلاصه که اینها سراپا بنده خدای متعال هستند و اظهار ارادت به این خاندان اظهار ارادت به خدای متعال است و همواره باید ما از طریق این بندگان مخلص خدای متعال به سوی خدای متعال بردیم. این رو باید توجه داشته باشیم. هیچگاه توهم استقلال از این بندگان خدای متعال رو نکنیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. چلو پیدا میکنم عرض میکنم
بکردم نشان هرم رهنما کجا خم کردم نشان هرم رهنما کجا جا مندم زقاشنا آشنا بالام شکسته این که زمین بیرونده بالو پری که پر بکشم تا شما کجا بالو پری که پر بکشم تا شما یعنی اگه بالو پرم ندی و پر نکشم بایدم گشتی شکسته این به دریای انتظام گشتی شکسته این به دریای انتظام ساحل کجاست راه کجا ناخدا کجا رفقا از منزل سادات ماه سفر اجازه بدید به ناخدای خودمون سلام کنید عرضه بداریم یا صاحب برابر من مسکین و این امید. گدا رو دیدی گوشه خیابون یه چیزی بنگوه انتظار دارن یکی رهشون ساعت جون باز است دامن من مسکین و این امید تا آبر قدیمی این جاده ها کجا گسای های یعص دلم رنگ غم گرفت آن آفتاب روشن ماتم زدا جا گفتم بیا که منتظرم با کنایه گفت گفتم بیا که منتظرم با کنایه گفت یاری که نیست قلب و دل قلب و زبانش جدا کجاست آره درسم و لاغل مفهومن گرفتم و با جانم یاری که نیست قلب و زبانش جدا کجا خدا رحمتت کنه بگو از زبانش هرچه هست از قامته هرچه هست از قامته ناساز بی اندام ماست خیلی میکنه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه ای وای بر یتیمی قلبش شکست باشد ای وای بر یتیمی قلبش شکست در گوشه خرابه تنها نشست باشم الهی فدای قامت خاکانی بکنم گاهی اوقات سر از زانو بلند میکرد به این خانوم ها نگاه میکرد که این قاتم اونجه داغی به سینه دارد میل مدینه دارد الحمدلله آقا فهمیده داغی به سینه دارد میل مدینه دارد ای کاش راه رفتن خولی نبسته باشه ای کاش راه رفتن خولی نبسته حضرت عباسی عرض من و اگر زهبیل بگیری اینجا رو بکن گوشه خرام از زبون خانومایی که دیگه بلکاشون خوش شده بود انقدر مشه زده بودن نه من که نمیدونم امیدوارم شما بفهمین یعنی چی فکر خوش شدن. همون فکر که خوش میشد گفت من یه داروی بلدم ایرانی ها میسازن، اینو اگه بخوری آب بدن زیاد میشه، قدرت بر عشق پیدا میکنی. گفت بیا میخوردن و گریه میکردن. از زبون اون خانوهایی که دیگه روشون نمیشد به هم نگاه کنه. از زبون اون خانوهایی که روشون نمیشد به زینب کبرا نگاه. همه یک صدا زنانه با من بگو رقیه رقیه، الهی برات بمیره رقیه رقیه، الهی برات بمیره
رقیه رقیه، الهی برات نمیره. نه نه باید نمی کنی برات شد، یاس و شراره آه نه باور نمی کنی، یاس و شراره آه نه باور نمی کنم، سیری و روی ماه نه باور نمی کنم، در گوشه خرابه و مجروح سلسله آن هم عزیز شاه نه باور نمی کنم، آسان قدش خمید که زانوی بیرمم بودش عصای راه نه باور نمی کنم، انقدر اومده بود بیشه همه جا میشه زینب دیگه روش نمیشه، یه خانومای دیگه خانوما رو غیر رو حال آل کنید بذار قشنگ در بگم، خانوما دختر حسین رو حال آل کنید، اما سوال منو جواب بدید کی بر میگردیم مدینه، کی از این خراب نشینی راحت میشین. همه بلند فریاد بزنیم یا حسین یا ابتا یا حسین یا ابتا یا حسین یا ابتا یا حسین، یا ابتا یا حسین، یا ابتا یا حسین، یا ابتا یا ای من سرخ کبود روشن دیدم روشن دیدم، فاطمه کوچکت فاطمه کوچکت امتی آمنت ای که به دیدار من از ره دور آمدی، تازه شده داغ من چون زبتنور آمدی، تازه شده داغ من چون زبتنور آمدی. هم سفر نیزه ها، هم سفر نیزه ها، از چه تو دیر آمدی، هم سفر نیزه ها، از چه تو دیر آمدی، مجده آزادیم همچه اسیر آمدی، ای سر بردار منه، ای سر بردار منه، سوختم چون دلم از چه بهشان تو، از چه بهشان تو، گشته پر از خون دلم، گشته پر از خون دلم. صبح جمعه وقت احترامش لازم انشاءالله، تو ده های مروسه به سر و سینه میزنی و اقامه عزا میکنیم، یه دختر یه سر بریده از عزیز در این خواستش نه بابرم در پشت پلک من خوابی نهفته بود، بغض فسردم آن شب شکفته بود، بهترین جایی که قشنگ ترین شعرها رو میشه خوند، به نظر عقیر اون جاییست که اهل دل یاده و الا حق مطلب ادا نمیشه. دیدم که مادری زد بوسه بر لبم، گفتم شما و گفت من عشق زینبم، مویم سپید و من در اوج دلبری، گفتا به من که تو تندیز مادری، کجا اون موقعی که از ناقه افتاده بود، همه رفته بودن یه چیزی بیش نبیره، نه باقا نبیره. چشمم گشودم و کس در برم نبود، دستی بیامد و شد گونم کبود، گفت منو علاق میکنی، رئیس من سر من داد زده، تو بودی قافله رو معدل کرده، الهی برات بمیرم رو قیده، چه بعد لرزی وقتی زج را آمد و تو رو زج شد، خدایا نگم با اون عربانیت و عربیت عربیش چجور لغیر و رسول پیش خودمان. فقط سه سالش بود، همه فریاد بزنیم یا حسین،
برگردان اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالمين غانمين. خدا اونایی که نمیدونن عزت و عظمت جمهوری اسلامی رو ببینن رگ قتیلشون رو قد بفرما برنج آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بگردان شر امریکا و دشمنان به خودشون برگردان. خدایا خدا بنده و دل نازنین آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان. روح همه انباب در گذشتگان زیران خود علما و صلحا و شهدا انباب حاضرین انباب صاحب البیت پدر و مادر هم از اون پدر و مادر من عزیز و مشون شاد بفرما همه شما سر صفحه همه طاهرین مخشون شد بگردان. مجروحین مسلومین معلولین مردم از آی مدن در همه شور با صوفیت بپوشان روح نام امت جاستر بگردان مقام شهده منادی تر بفرمون سایه مقام محسن رهبر یسر منکم و کوتاه نگردان خدمت بزاران جمهوری اسلامی موفق و میدشون بدار. خدا خدا فرج آقا امام زمان علیه السلام بر ما نزدیک بگردان روح مروم علامه طباطبایی مروم پهلوانی مروم دلیری همه علما و سرها